الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما به اینجا رسید که آیا ما علاوه بر تسلط الناس علی اموالهم که متن حدیثه میتونیم به حساب حدیث بگذاریم تسلط الناس علی حقوقهم، تسلط الناس علی املاکهم، تسلط الناس علی انفسهم، تسلط الناس علی اوقاتهم، یا نمیشه اینها رو به حساب حدیث گذاشت؟ دقتم کردید؟ عرض میکردم ما در محدوده حدیث میخوام بحث کنیم، نه در محدوده قاعده که بعد بریم اینیم اغلا چی میگن و امثال زان، که گفتیم اگر بخواد کسی حدیث را در این موارد پیاده کنه یکی از سراح رو داره. اینا دوستان خیلی شبیه همه، ضمن این که یک جا دو جا هم نمیخوام از این حرفا استفاده کنیم، دقت کنید اگه یواش دارم پیش رفتیم مطلب حل بشه. اما دوستان قبل از این که من این بحث رو شروع کنم، یک مطلبی رو دیروز من عرض کردم برای چند تا از دوستان ایجاد شبهه کرده و قاعدتا دو سه نفر که میان میگن نماینده خیلی ها هستن، به خصوص اگه اون مقاله رو در اون فصلنامه فقه حقوق هم دیده باشید، تحت تأثیر اون حرفا در اونجا ناخودآگاه مطلب بد فهمیده میشه. دقت کنید عرض بکنم، من دیروز عرض کردم که الناس و مسلطون علی اموالهم همه جا کاربرد داره، درسته؟ و هر شکی را ما میتونیم با الناس و مسلطون برطرف کنیم مگر جایی که ثبت من اون شرعی. بعد این مطلب رو مطرح کردم که ولی چه کنیم که عرف از جمله فقها از این حدیث در معاملات، در مناکحات، در سیاست استفاده کردن، ولی در شبهات حکمیه مثل معکول و ملبوس استفاده نکردن، در لحم ارنم و لحم قلاق و اینا استفاده نکردن؟ یعنی وقتی که میخواستن تطبیق بدن تو باب احتکار تطبیق دادن، اما تو باب لحم ارنب تطبیق ندادن. بعضی دوستان سوال میکردن خب عرف تطبیق نداد که نداد، چون مبنای ما اینه که عرف در مفاهیم مرجع، در تطبیق مرجع نیست. تو اون مقاله ما اینو دنبال کردیم دیگه که عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق مرجع نیست. خب پس چرا تو این درس دیروزه میگیم اینجا عرف تطبیق نداده؟ ما هم حالا کوتاه میام، این حرف دیروز ما این بود دیگه، اصلا عرف که در تطبیقات مرجع نیست. ببینید دوستان اشتباه نشه، اونی که میگیم عرف در تطبیق مرجع نیست، منظور تطبیق مفاهیم و تطبیق واژه‌ها بر مصادیق. مثلا عرف بگه این گندم است یا نه، از قم تا کاشان چهار فرسخ هست یا نه، بله، نمیدونم این آب کر هست یا نه، بخواد مصادیق مفاهیم رو مشخص کنه. اینجا البته عرف مرجع نیست که تو اون مقاله هم دنبال شده این مطلب، ولی تطبیقی که دوستان ما دیروز میگفتیم این تطبیق نبود. تطبیقی که دیروز میگفتیم اینه که مجموعه یک دلیل رو بدن دست عرف، مجموعه یک دلیل که بگن آقا این مجموعه به نظر تو حوزه چقدر هست، آیا از الناس و مسلطون علی اموالهم میفهمی که باید در شبهات حکمی مثل لحم ارنبم پیاده کرد یا نه؟ گوش میکنید، یعنی داوری عرف برای حوزه یک دلیل. وقتی اینطور شد، عرف همانطور که در تفسیر مفردات یک دلیل مرجعه، در تفسیر مجموعه یک دلیلم و اینکه حوزه هاشو مشخص کنه مرجعه. مگر دوستان ما یک سال و نیمه چیکار داریم میکنیم تو این درس؟ دیدید که ما وقتی میخوایم یه دلیل رو مفرداتشو بررسی کنیم از کی کمک میگیریم؟ از عرف. وقتی هم یه تناب میبندیم دور دلیل که میخوایم بگیم حالا این مجموعه چی میگه، چه جاهایی پیاده میشه، چه جاهایی این مجموعه دلیل پیاده نمیشه، باز میریم سراغ کی؟ لذا همین پریروز که بحث میکردیم گفتیم الناس و مسلطون علی اموالهم وقتی مجموعه این دلیل رو به عرف میدن اینجور میفهمه، این جاها میبره، شکش رو برطرف میکنه. ولذا دوستان اگر انشاءالله اون نوشته ما برسه و دوستان یه نگاهی بکنن، ما گفتیم تفسیر واژه ها با عرف، تفسیر مفاهیم، تفسیر مفردات، مفاهیم تصوری یک دلیل با عرفه، تفسیر مدلول تصدیقی دلیل هم با عرفه. این که این آیه چی میگه، این حدیث مجموعاً چی میگه، اینا با عرفه. بله اگر آمده در دلیل که مثلا الکر، کر نجس نمیشه، بعد این که حالا در خارج مصداق کر چقدر هست چقدر نیست، خب عرف ممکنه اگر ربع کیلو از کر کم باشه بازم بگه چی؟ بگه کر. نه دیگه، اینجا عرف مرجع نیست. لذا نگاه دست من بکنید، مرجعیت عرف در تفسیر واژه ها، مرجعیت عرف در تفسیر مجموعه دلیل، سه مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم، مفاهیم مفرد، مفاهیم تصوری بر مصادیق. این سومی البته نه، و اونی که ما دیروز گفتیم کاربرد دوم بود، لذا با اون بس اشتباه نشه.
خوردن و آشامیدن و پوشیدن یکی از مصادیق سلطنت. حالا عرف اومده اینجا داره دخالت
میکنه، یعنی شما برداشتتون از
حرف دیروز امروز ما این بوده که ما شک داشتیم که خوردن و آشامیدن مصداق سلطه هست یا نه، یعنی این بحث ما بود، مصداق تصرف هست یا نه، یا اصلا این محل بحثی که میگیم باید به عرف مراجعه کنن. تفسیر خوردن و آشامیدن، یعنی که سلطه مصداقش خوردن و آشامیدن هست یا نه، تصرف هست یا نه، نیست که، بحث سر اینه که آیا، ببینید حرفا خوب جوانه بشه،
خوردن و آشامیدن و پوشیدن این عبارت چیه، اما نمیتوان از آن برای آزادی ایشان در خوردن و آشامیدن پوشیدن بهره برد، یعنی در این مصادیق نمیتونی بهره،
یعنی این معنی اینه
او کار زیاد داره تو معاملات، تو مناکحات، درست؟ و همش هم میخواد ببینه شارع چی میگه، آیا شارع او رو آزاد گذاشته یا آزاد نگذاشته. پیغمبر که بیاد انتظار دارن مسلمان ها که آیا مردم تو کاراشون آزادن یا نه. آقا همینطور انتظار دارن تا از دهان پیغمبر میشنون الناس مسلطون علی اموالهم. حرف دیروز ما این بود که تا اینو شنیدن ها دیگه وای نمیسن، یه تشکر از پیغمبر میکنن میرن، هر جا تو معامله شک کنن برطرف میکنن، تو نکاحشون شک کنن برطرف میکنن، تو ارث و دیات و قصاص شک کنن برطرف میکنن، اما اگر تو خوراکی و پوشیدنی شک کنن به این اناس تمسک نمیکنن. حالا یه دفعه شما میگید اینجور نیست، اون اشکال سغرویه، اون دیگه بستگی برداشت داره، با کار میدانی میخواد. این حرف ما، یعنی استفاده از این حدیث در حوزه معاملات و عدم استفاده از این حدیث در حوزه پوشیدنی ها، خوردنی ها، نه این که خوردن و آشامیدن مصداق تسلط هست، خب مسلم هست، مصداق تصرف هست یا نه هست، ما میگیم نیست، یا اصلا این قابل بحثه. اینه عبارت هم که میخونید دقیقا داره همین میگه، عرف در خوردن و آشامیدن وقتی شک میکنن از این حدیث استفاده نمیکنن. اصفهانی بسیار خوب. حالا این باش با آخه گفتم که نظر اول حوزه یه مالم یسبود بهش چسبوندم، حالا به قول شما اینم بهش اضافه کنید، هیچ باشه نظر چهارم بهش. حالا این اشکال که نشد، اشکال علمی نشد که این ببینید یا ما، و این که اشکال علمی نشد که حالا یه قیدی زدیم و ما اطمینانم نداریم، بلکه البته من سند ندارم دیگه، اطمینان به خلاف دارم که خود اصفهانی هم در این حوزه استفاده نمی کنه. حالا اگه کرد خب هیچ، باز کرد دیگه اختلاف میشه دیگه، بعد محدودیت داره. بله لذا ما اصلا کلمه محدود هم که نوشتیم، همون عبارت خط اولش دیه محدودیتی، نظر اولی ابته با این قیدش، با این اضافهش. بله بسیار بسیار خوب، اجازه بدید. اتفاقا من دیشب، یعنی همین صحبت شد که دیدم این تأمل فقط خاص ما هم نیست، همین مرحوم آقا مصطفی، آقا مصطفی ایشون هم البته باز با حرف من، آقای قاسمی نگه باز عین اون نیست، درست هم هست، نه عین اون نیست، و خود ایشون هم باعث شد من یه نگاه به اونم بکنم، یه بار ایشون، ایشون هم همینو داره، ایشون میگه که ما الناس مسلطون رو در حوزه معاملات و احکام وضعیه میبریم، اما در حوزه احکام تکلیفیه نمیبریم، گفته ما به این گستردگیش نمیگیم باز اینجوری، اما بخوام بگم ببینید ریشه هست، حرفا هی به هم نزدیک میشه. ایشون هم همین مشکل داشته، یعنی محدودیت میدیده برای استفاده از الناس مسلطون در لحم ارنب، ولی در باب احتکار و نمیدونم چی و چی و چی و چی محدودیت نمیدیده، حالا اینجور تعبیر کرده. و هر حال ما عرضمون همین است که دیدید، حالا اینو نظر جدید حساب میکنید، همون میگید نظر سومه، نظر اوله مهم نیست، بگذاریم دوستان، بذارید بحث رو سپری کنیم. ببینید آقایون، حالا خارج از این نوشته و این بحث، اگر این بحث امروز رو یک کسی در قالب سوال با شما مطرح کنه، بگه اگر بخوایم الناس مسلطون علی اموالهم رو یه جور بگیم که املاک هم رو هم بگیره، حقوق هم رو هم بگیره، چه کار باید بکنیم؟ یک راهشو دیروز عرض کردم، بگیم عرفاً اموال هم که تو این حدیثه شامل حقوق هم هم میشه، همونطور که رجلان در رجلان شک بین الثلاثه و الاربعه میگید چه؟ میگید انسان. خب این هم همینطور باشه. بله، این دوستان اگر بشه دیگه ظهوره، توجه میکنید؟ اصطلاحاً هم میگن مناسبات حکم موضوع. شنیدید این مطلب رو که آقایون میگن گاهی مناسبت حکم موضوع باعث میشه که ما رو لفظ خیلی گیر ندیم. بله، بگیم این حکم با این موضوع مناسبت داره ولی لفظش در دلیل نیامده باشه. مثال سادهش چی بود که ما میزدن؟ میگفتن اگر یه مریضی بره پیش دکتر بگه که انار نخور، سرما خوردی، خب انار که میدونید نه بر سرکه اطلاق میشه نه بر چیز ترش اطلاق نمیشه، ولی اصلا از لفظ انار تو این دلیل ها بلا یه جا دیگه بره بگه آقا برام انار بیار باش سرکه بیاره، نه، در این دلیل از لفظ انار چی میفهمه مریض؟ ترش، ترش میفهمه، ترش، مخصوصا اگر بگه انار نخور چون ترشه مثلا که اون قرینه رو بیاره. این یک راه. راه دوم که اصرار داریم دوستان قاطی نشه با راه اول، راه دوم اینه که نه، ما این خط نتونیم اموال هم بالاخره غیر از املاک همه. بله، چون املاک هم ممکنه مال نباشه ولی ملک باشه، دیروز هم مثالش زدیم دیگه، غیر از حقوق همه، اموال هم غیر از حقوق همه. مرحوم شیخ انصاری داره که میگه حق تهجیر مال نیست ولی ازا میگه نمیشه مورد بی قرار بگیره ولی حق. ولی از طریق مناطگیری و قیاس مساوات بیام القای خصوصیت بکنیم، یعنی بگیم آقا عرف وقتی دستش میدن الناس مسلطون على اموالهم ها، ازش یه مناطی میفهمه که در حقوق هم میاد، قیاس تشکیل میده، قیاس. و میدونید که اگر عرف از یک دلیلی مناطی رو به طور قطع بفهمه حق قیاس، حتی طبق مذهب شیعه بگید آقا داره قیاس، قیاس مساوات، بگه آقا الناس مسلطون على اموالهم به دلیل حرمت ماله مثلا. خب حرمت مال حرمت داره، حقوق حرمت نداره؟ بگه من هیچ فرقی بین اینا نمی‌بینم و اینو قاطعم، لذا القای خصوصیت کنه از اموالهم، بگه حقوق هم املاک هم شامل میشه. اینو میگن القای خصوصیت. دوستان اگر دقت کنید در درون القای خصوصیت خابیده فهم منات، بعد یه قیاس میکنه، یه مقیس، یک مقیسون علی، میبینه مناتی که در مقیسون علی هست در مقیسم هست، یعنی مناتی که در سلطه ناس علا اموال همه در سلطه ناس علا حقوق هم هم هست، لذا میگه این حدیث اون رو هم شامل میشه. اما دوستان این دیگه از باب ظهور نیستا، از باب چیه؟ مناطگیریه، و لذا باید یقین یا مثلا با یه درجه تنزل اطمینان به منات پیدا بکنه. الان دوستان قاطی میشه مثلا مناسبات حکم موضوع با القای خصوصیت یکیش به ظهور مربوطه، یکیش به مناطگیری و قیاس مربوطه، یکی زن کفایت میکنه یکیش کفایت نمیکنه، اینا نباید شروع بشه با هم. و بالاخره دوستان یه راه سومی هم داریم، گوش میکنید، راه سوم اولویته. اولویت بگیم که آقا الناس مسلطون علی اموالهم، ولی مثلا لا یکونون مسلطین علی انفسهم. البته این در محدوده انفس اینا خوبه، ولی مثل املاکهم و حقوقهم نمیتونیم ادعای بگید آقا ادعای اولویت بکنیم. حالا من فقط راه رو گفتم. چرا؟ ممکنه مثلا فرض کنید بعضی حقوق باشه که صدق مالم نکنه ولی به مراتب از مال حیاتی تر باشه. حالا یه نفر رفته مثلا 10,000 متر زمین تهجیر کرده، ولی زحمت کشیده روی این زمین، خب این واقعا از یک مثلا قوطی کبریت کمتره که بگیم الناس مسلطون علی اموالهم، ولی نمیشه. حداقل نسبت به بعضی از حقوق مثلا میشه ادعای اولویت هم کرد، نسبت به انفسهم که دیگه راحت تر میشه کرد، نسبت به املاک هم نه دیگه، ملکی که مال نباشه مثل یه دانه گندم یا مثل مال مسلوب المنفعه در معاتاد، نه دیگه اون ادعای اولویت مشکله. خب اینید سه راه هست. اگر میخواد این راه رو روی مثال دیگه پیاده کنید، یه آیه داریم لا تقل لهما اف، بله، بعد فقها میگن مسلم یعنی لا تضرب هما لا تقتل هما. یه دفعه دوستان مثلا میگیم اصلا اف ظهور داره در همه اینها، لفظ اف در لا تقل لهما اف از همه اینا نمایندگی میکنه. این میشه راه اول، مناسبت حکم موضوع، احترام پدر اقتضا میکنه که این اوف که میگیم همه مراد باشه. اگر آمدیم گفتیم نه آقا لا تقل لهما اوف چه مناطی داره؟ حرمت پدر و مادر. خب این حرمت با زدنم از بین میره، با کشتنم از بین میره، قیاس مساوات. این میشه راه چندم؟ دوم. اگر نه به اولویت تمسک کردیم، به قیاس اولویت، میشه راه سوم. حتی راه سوم و راه دوم مرجع یکیست، هر دو قیاسه، من تا یکی به اولویت یکی به مساوات، البته معتبر. من که نوشتم قیاس مساوات معتبر، یه دفعه اینو نشون یه نفر بدید ممکنه ما رو تکفیر کنه بگه قیاس مساوات معتبر، این فکر مال سنیاست، از این حرفایی که گاهی بعضیا با امید خدا میزنن. اگر آقا فهم منات یقینی باشد قیاس مساوات مشکل نداره. اگر گفت لا تشرب الخمر لانه مسکر، بله، و عین این مسکر در غیر خمرم باشه، قیاس مساوات نه اولویت، اما در عین حال تمسک میشه. بگذرم، حالا هفته اینجا حرف خیلیه و منم عرض بکنم نه که خواستم مثلا خوب مطلب رو گفته باشم، نه، این خودش یه وادیه گسترده ایست، بحث زیادی میطلبد. آقا ما اگر خواسته باشیم حدیث را در حقوق، املاک، انفس، اوقات پیاده کنیم، باید یکی از این سه راه را طی کنیم. خب حالا چیکار باید بکنیم؟ اول همونطور که بلدید دیگه عادت شده برای بحث ما، اول مرحله تتبعه. بله، ببینیم علما، بزرگان، گذشته ها چی گفتن، یه تتبع داشته باشیم، بعد ببینیم مقتضای تحقیق و بررسی مطلب چیه. مسلم بدانید دستمونم خیلی خالیه اینجا، اینطور نیست که ما با یه دست پری از تتبع اینا دیگه از لابلاها مثلا این بر اون بر باید کلماتو جمع کرد، یا از حواشی مکاسب، چون هر جا که مکاسب میگیم این نماینده خیلی از کتاب هاست دیگه، به خصوص اگه اوائل مکاسب باشه که متاسفانه این خیلی اوائل هم نیست، ولی به هر حال دیگه راه همینه. به نوبت آقایون، اولین سوال ما چی بود؟ اولین عنوانی که ما سوال کردیم چی بود؟ تسلط الناس علی املاکهم، بله، تسلط الناس علا املاکهم. آیا میشه از این حدیث تمسک کرد یا نه؟ عرض کردم دوستان بس به این شکل جایی مطرح نیست که یک کسی سوال کرده باشه آیا این حدیث علا املاکهم جاریست یا نه، جایی مطرح نیست. ولی برخی فقها ها مثل شیخ انصاری جایی که مال نبوده ولی ملک بوده این حدیث رو به کار بردن. کجا؟ اوائل بی کتاب معاتات. میدونید که نظر مشهور اینه که در معاتات همه منافع کالا به مشتری منتقل میشه، منافع مبی، ولی اصل ملکیتش برای مالک اصلی باقی میمونه. وقتی من مکاسب و دست شما میدم ها، میفروشم به شما معاتاتی، شما همه کاری این مکاسبید، ولی این مکاسب مسلوب المنفعه مال منه، ملک منه. خب این واقعا ملکه، مال که نیست که. الان اگرم شک دارید یک کسی بگه آقا مثلا بیا من یه مکاسبی رو فروختم به یه نفر، تمام منافعش هم مال اوه، هر آنی هم ممکنه آتشش بزنه، ممکنه بفروشدم دیگه ملک من نیست، چند میخری؟ خیلی معذرت میخوام، میگه خیلی رو داری آقا، چی میخرم، ارزش نداره. پس معلومه مال نیست، ملک هست ولی مال نیست. بعد دوستان شیخ انصاری میگه حالا این معاتات لازمه یا نه؟ معاتات به این شلی که ملکیت رو نبرده ولی همه منافع رو برده، آیا هر ساعتی مالک تصمیم گرفت میتونه مکاسب رو پس بگیره یا نه؟ نمیتونه پس بگیره. ایشون میگه قد یقال به این که به اقتضای تسلط الناس علی اموالهم مالک میتواند اگر مکاسب موجوده مکاسبو برگردونه، حتی اگر مشتری مکاسبو از بین برده بدلشو بگیره، که میدونید بدلش هم وقتی میتونه بگیره که بتونه معامله رو چیکار کنه، فسخ کنه. ببینید آقا شیخ انصاری دقیقا مثلی که پیشبینی میکرده این بحث بناس مطرح بشه ها، در موردی که ملک است نه مال داره چه کار میکنه؟ داره از حدیث الناس و مسلطون علی اموالهم استفاده میکنه. البته خیلی شل، اهل دقت باشید، اولش با قد یقال شروع میکنه، انجامشم و آخرشم با فتدبر تمام میکنه. اینم هست البته که مثلا بگیم قد یقال، خب بله کس بخواد مکاسب با دقت بخونه، چرا شیخ میگه قد یقال؟ بله چرا آخر کار میگه فتدبر؟ شاید یک وجهش همینا باشه که مثلا الناس مسلطون علی اموالهم نه علی املاکهم، و ما داریم علی املاکهم استفاده میکنیم. آقا این اولین موردی که اجازه بدی، این اولین موردی که شیخ انصاری راجب علی املاکهم داره. اصلا یک کار دیگه هم شیخ میکنه، گوش کنید، اون صفحه رو آدرس دارید که اون صفحه رو دقت کنید. مرحوم شیخ با وجود این حدیث ها به استصحاب تمسک میکنه. بپرسم از شما کدام استصحاب؟ استصحاب بقای ملک مالک. میگه این مالک ملکش که باقیه، یه زمانی میتونست مکاسبو در اختیار داشته باشه، حالی که داده به مشتری شک میکنیم، استصحاب میکنیم بقا و الغه چی؟ مالک رو بر کالا، لذا کالا رو میتونه برگردونه. اگر خودش هست خودش رو برگردونه، اگر نیست بدلش رو برگردونه. استصحاب خب علما فضلای معاصر میدونید که شیخ انصاری مبناش اینه که تا دلیل لفظی داریم استثاب به درد نمیخوره. حالا یک کسی ممکنه ناشی باشه بگه به عنوان معید، میدونید شیخ معتقده به درد معید هم نمیخوره. یعنی شیخ میگه اصول عملیه با وجود دلیل لفظی اصلا پیاده نمیشن تا بخوان دلیل باشن یا بخوان معید باشن. موضوع ندارن، موضوعشون شکه، دلیل لفظی شک رو برطرف میکنه، اصلا به درد تعیید هم نمیخوره. اما میبینیم اینجا شیخ استصحاب مطرح میکنه، ازش هم دفاع میکنه. خب اینا حکایت از این میکنه که شیخ انصاری خیلی در این استدلال قرص نبوده. این دوستان راجع به عنوان اول، علا چی؟ اموالهم، علا املاکهم. بله
فرض میکنه اگر اون دلائل هم نباشه ما از استثناء بکنیم، ما در مقاطعی دیگه
بسیار. اصلا شیخ انصاری اصلا به صدد این بحثای ما نیست. یعنی شیخ چند دفعه من بگم که اصلا بحث مطرح نیست که آیا حدیث علا املاکهمه یا علا اموالهمه. و شیخ انصاری به وفور در مکاسب اطلاق مال میکنه و اراده چی میکنه؟ ملک. یعنی معتقد این واژه ها مثل فقیر و مسکینه، از افترقا اجتماعا، از اجتماعا افترقا. بحث شرایط عوضی این شو ببینید، اونجایی که میگه یعتبر مالیت، بلا فاصله تعبیر ملکیت میکنه، دوباره تعبیر مالیت میکنه. این معلومه که اینا رو داره واگذار میکنه به قرائن. بله اگر شما فقط یه چیز حرفتون منطقیست، بگید کالای مسلوب المنفعه، همه منافع هم که طرف مقابل بیتونه آتشش بزنه، این صدق چی میکنه؟ مال میکنه. اینا من گفتم نه این مال نیست و به همین خاطر این اضافه کردم، بگذارم همینه دیگه. نه مال نیست دیگه، چه برامش حق تحجیر رو میگه مال نیست، امتیازات و همه رو میگه مال نیست، وقت میاد کالای مسلوب المنفعه رو بگه ماله؟ خب نمیگه دیگه. شیخ انصاری از اجنه که حرف نمیزنه که. معطل نشید آقا، بذارید. خب بله
استثابه در صفحه
90 مطرح
میکنه،
مراجعه کرده باشید. وقتی میاد وقتی علقه مالک رو مطرح میکنه که میتونه برگردونه، مجددن در صفحه 91 سطر 12 استثاب رو دفاع میکنه. دو جا داره بحث استثاب. بله خب اجازه بدید دوستان، اون که تصمیم خواهد قد خود رسائل تصدیح داره دیگه، اشتها در مقابل دست که نمیخواد بکنه، خود رسائل تصدیح داره، میگه آقا ما اصول عملیه را در وقتی که دلیل لفظی باشه به درد معیدم اصلا موضوع نداره. حالا ای بگید که نه نمیاره، هیچ جا نمیاره، بیاره در رو ممشای قومه، تصدیح داره تو رسائل دیگه. حالا اینا اتفاقا شما باید به ما بگید، چون ما سالهاست فاصله گرفتیم و شما تازه خوندید، این که تصدیح داره تو رسائل. ولی اصلا یه گلایه میکنه از مشهور که وقتی دلیل لفظی هستن شما حق ندارید به عنوان معیدم اصل عملی رو بیارید، این دیگه رسائل داره که. دوستان یه چیز من یواشتر میگم، چون تو پاورقی نوشتم، ولی نوشتن تو پاورقی و یواشتر گفتن من دلیل بر این نیست که حالا دقت کردید نکردید ببینید یه چیز رو من عرض بکنم، ما همینطور که از لحن صحبت ما الان دیروز و امروز دیدید، ما دو دستگاه هی درست میکنیم، یک دستگاه مال، یک دستگاه ملک. بله اینطور داریم بحث میکنیم، ولی این رو من عرض کنم دوستان، ما بر اساس اندیشه مشهور داریم میگیم ما، و الا ممکنه نظر غیر مشهور رو تقویت کنیم، بگیم آقا هر چه ملک هست، بگید آقا مالم هست، مالم هست. وقتی هر چه ملک بود مالم بود، دیگه ما هی نمیخواد تلاش کنیم الناس و مسلطون علی املاکهم، چون براز هر چه که ملک باشه مالم باشه. آقا یک دانه گندم، شیخ انصاری وقتی میخواد مثال بزنه صفحه 161 اگر اشتباه نکنه، میگه یک دانه گندم ملک هست مال نیست. آقا کی میگه یک دانه گندم مال نیست؟ بله کی میگه؟ البته یک دانه گندم رو مردم اعتنا نمی کنن، ولی مالیت و کل شیئن به حسبه، مالیت و کل شیئن به حسبه، اینم خودش هست. ولی زای همین یک دانه، یک دانه قطره قطره جمع گردد آنگهی انبار شود، قطره قطره جمع میگرده. بعد خب پس این که مال نیست، اون یکی هم مال نیست، اونم مال نیست، اونم مال نیست، هیچی دیگه. قدیمی ها حرف قشنگی دارن بعضشون، میگن اگه این طوره پس یک کسی مثلا یک سوراخ بکنه انبار همسایه رو، هر باره بره یه دانه گندم برداره بیاره بندازه تو انبار خودش، بله؟ یا مثلا یه چند تا مورچه مأمور کنه، یا برن خلاصه ای برن تون تون دانه دانه بردارن. آقا یک دانه گندم که مال نیست، که خب زمانم نیست، چون زمان رفته رو مال، مال بله ملک باشه، خب بعد بیاد برداره 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 برداره. بعد برخی ها جواب دادن مثل علامه در تذکره، گفتن درست مال نیست ولی ملک هست و زمان رفته روی، باز اینشون اینطور گفته ملک. نه اصلا ممکنه، ما اصلا به نظرم صاحب جواهر، من دیشب گشتم ندیدم، اگر دوستان کمک ما بکنن، از قبل یادمه که ایشون اصلا خدشه میکنه و ما میخوایم اصلا حق بدیم به ایشون که نه مثل یک دانه گندم مال ما، تا مالیت و کل شیئن به حسبه. راجع به مسئله معاطاتم که اساس مطلب گیر داره، دوستان یادشون باشه تو مکاسب اون وقت هم که ما درس میدادیم میگفتیم ملکیت یک امر اعتباری و عقلایی است. اینجور تصویر که بگیم آقا شما وقتی مکاسب رو میدی به رفیقه، تمام منافعش مال اوه ولی ملکیت مال توست، آقا ملکیت باید اثر داشته باشه. چه اثری داره که مسلوب المنفعه هم هست، اعتبار باید بشه. ولی ازام ملکیت مجردات اینا رو ما شبه داریم به همین خاطر، آیا جبرائیل مالکه، آیا ازرائیل مالکه؟ خب ملکیت اثر میخواد. جبرائیل حالا این کوزه نمیدونم چیزو میخواد چه کار، سفال میخواد چه کار، که حالی کس نهست کنه بری جناب جبرائیل، جناب ازرائیل نهست کنه مثلا. اینه که این از، و خب خوشبختانه نظر مشهور امروز هم که دیگه میدونید اینه که معاطات مفید چیه، ملکیت، و اصلا ما چنین چیزی نداریم. به نظر میرسه آقا مواردی که آقایون خواستن میگن به اصطلاح مصدوق ملک هست ولی مصدوق مال نیست، در اصل این خدشه باشه، ولی من نخواستم بر این اساس صحبت کنم، بر اساس مشهور حالا داریم میریم جلو. انشاءالله فردا دوستان تتبعمون رو کامل میکنیم تا بعد ببینیم مقتضای تحقیق چیه.